مهمة یحس و عصا و اوشکر استغنائه ما عن الخبر. بحث ما درباره افعال مقاربه درباره افعال مقاربه قبلا گفته شده بود که افعال مقاربه نیاز دارن به اسمی و به خبری، یعنی هر کدام از افعال مقاربه باید اسمی داشته باشن و خبری داشته باشن. حالا می فرمان که در میان این افعال مقاربه که براتون گفتیم و یکی از واجبات هم در این افعال مقاربه این بود که افعال مقاربه می باید هم اسم داشته باشن و هم خبر. حالا در میان افعال مقاربه دو تا ایشون هست، می فرمان دو تا هستن که این دو تا می تونن بعض وقتا اسم کسب داشته باشن ولی دیگه خبر نداشته باشن. وقت در این حالت دیگه نباید بگیم هم اساسا اسم دارن و خبر ندارن، بلکه باید بگیم اون چیزی که دارن چیشونه؟ فاعلشونه، یعنی اینها رو حالت تامه پیدا کردن. بفهمم که اینا اینجوری هست، اینایی که افعال مقاربه هستن اساسا افعال مقاربه میباید هر فعل مقاربه شما در نظر بگیرید میباید اسمی داشته باشه و خبری، که اسمش همه وقت مرفوعه و خبرش هم همه وقت چه هست؟ منصوب. این درباره همه افعال مقاربه صادقه، یعنی افعال مقاربه در این جهت درست مثل افعال ناقصه میمونن. افعال ناقصه هر کدامشون اسمی دارن و چی؟ و خبری. افعال مقاربه هم دقیقا همینجورن، هر کدامشون اسمی دارن و خبری. اما یه نکته هست و اون این که در میان افعال مقاربه دو تایشون میفهمن دو تا هستن که این دو تا میتونندم گاهی وقتا اسم داشته باشن ولی دیگه خبر نداشته باشن، اسم بدون خبر داشته باشن. این امکان پذیره. فقط گفتم یه نکته باید در اینجا لحاظ کرد و اون که در یه همچین مواردی که اینها اسم بدون خبر دارن دیگه واقعا اونو نباید بهش گفت اسم، اونو باید بهش گفت چی آقا؟ باید بهش گفت فاعل. باید بگیم در این مورد این فعل به خصوص ما فعل تامه شده است و فعل تامه چی میگیره؟ فاعل میگیره. اونی که داره دیگه اسمش نیست و اسم بدون خبر باشه، بلکه در حقیقت فاعلش هست. خب حالا گفتیم در میان افعال مقاربه چند تاشون هستن که اینجورن، یعنی میتونن اسم داشته باشن ولی دیگه خبر نداشته باشن. گفتیم دو تاشون، ایشون میفرمان این دو تا عصا هستن و اوشکر. عصا و اوشکر در میان افعال قلوب اینجوری هستن که در میان افعال مقاربه اینجوری هستن که میتونن اسم بدون خبر داشته باشن. خب حالا من یکی دیگه هم اضافه میکنم و اونم اینه که علاوه بر عصا و اوشکر ایشون خدمت رو عرض کنم که همه افعال همونطور که دیروز ملاحظه کردی همه افعال مقاربه که ایشون نفرموده بودن بعض از افعال مقاربه رو فرموده بودن. البته تو اون افعال مقاربه که ایشون اسم بردن حقم همینه، فقط عصا و اوشکر است که این خصوصیت رو داره، ولی ما یه فعل دیگه هم از اون افعالی که اضافه کردیم اون رو هم الان اضافه میکنیم که میگیم اینم از اونهایی است که باز میتونه اسم داشته باشه ولی خبر نداشته. تتمه در حقیقت چه فعلی چه صیغه‌ای هست؟ تتمه بله این در حقیقت یکی از مصدرهای باب تفعیله، چون گفتیم باب تفعیل یکی از مصادرش بر وزن تفعیل میاد که میشه تتمیم، یکی از مصادرش هم گفتیم بر وزن تفعله میاد که میشه تتممه، وقت تتممه درش ادغام پیش میاد میشه چی ها؟ میشه تتممه. پس تتممه مصدر هست، مصدر باب تفعیل. اگه مصدر باب تفعیل بر وزن تفعیل بخواد باشه در این ماده میشه تتمیم، تممه و تمم و تتمیم، این مصدر باب تفعیل. اگه بخواد بر وزن تفعله باشه میشه تتممه، در تتممه ادغام میشه دقت کنید و میشه چی آقا؟ میشه تتمم. حالا تتمم یختص و عصا و اوشک به استغناء هما عن الخبر. حالا صرفاً برای اونی که دیروز نبودن این رو عرض بکنیم که افعال مقاربه آقا میباید درست مثل افعال ناقصه باشن، یعنی میباید هم اسم داشته باشن و هم چی؟ هم خبر. همونطور که افعال ناقصه مثل کانه و امثال و نظائر کانه اینها اسم و خبر دارن، افعال مقاربه هم میباید اسم داشته باشن و خبر هم میباید داشته باشن. خب و باز همون کاری رو که افعال ناقصه با اسم و خبرش خودشون میکردن، افعال مقاربه هم همون کار رو میکنن. افعال ناقصه به اسم خودشون رفع میدادن و به خبر خودشون نصب. افعال مقاربه هم که ما نحن فی هست این هم میدونن، اینا هم به اسم خودشون رفع میدهن و به خبر خودشون چی؟ نصب. فقط میفرمان که ما گفتیم که اساساً همه افعال مقاربه میباید اسم و خبر داشته باشن. حالا میفرمان نه، دو تا از افعال مقاربه هستن که میتونن گاهی وقتا اسم داشته باشن اما دیگه خبر نداشته باشن. اون دو تا چیا هستن؟ یکی اساس، یکی هم اوشکه. میفرمان یختص و اختصاص دارد، یعنی تختص خیلی بهتر مؤنث بود، یختص و اختصاص دارد عصا و اوشکه. اختصاص دارد عصا و اوشکه. به چه چیزی عصا و اوشکه اختصاص دارد؟ به این که همه افعال مقاربه دیگه حتما میباید اسم و خبر داشته باشن، این دوتا نه، میتونن گاهی موارد هم اسم و خبر نداشته باشن بلکه فقط چی داشته باشن؟ اسم داشته باشن. یختص و اختصاص دارد عصا و اوشکه، اختصاص دارد به چه چیزی؟ به استغناء هما عن الخبر. اختصاص دارن عصا و اوشکه به استغناء هما عن خبر، به این که بی نیازند از خبر، یعنی فقط چی دارن؟ اسم دارن ولی دیگه خبر ندارن. گاهی موارد میشه عصا و اوشکه اسم داشته باشن ولی دیگه خبر نداشته باشن. اختصاص دارن عصا و اوشکه به استغناء هما عن خبر، به بی‌نیازی این دوتا از خبر، یعنی فقط این دوتا هستن که گاهی میتونن از خبر چه بشون؟ بی‌نیاز بشون، یعنی اسم داشته باشن ولی دیگه خبر نداشته باشن. حالا گفتم که یکی دیگه ما اضافه میکنم که دیگه بحثش کامل بشه. این افعالی که تو افعال مقاربه میتونن اسم داشته باشن و خبر نداشته باشن اینا سه تا، یکی اساس، یکی اوشکه و یکی هم اخلو لقه. این سه تا هستن که میتونن اسم داشته باشن ولی خبر نداشته باشن. خب کجا مثلا فی نهده میگن مانند این که وقتی شما میگید اسا ان یقوم زیدون، ببینید آقا وقتی میگید اسا ان یقوم زیدون، من جمله ترکیب بکنم، وقتی میگیم اسا ان یقوم زیدون، عصا ان یقوم زیدون، امید هست که زید برخیزد، جای امیدواری هست که زید برخیزد. عصا برای امید به کار میره، برای رجا، برای امید به کار میره. عصا ان یقوم زیدون، امید این هست که زید برخیزد. خب این جمله رو بخوام ترکیب بکنیم چجور ترکیب میکنیم؟ میگیم عصا چه هست آقا؟ عصا در اصل از افعال مقاربه است ولی اینجا دیگه از افعال مقاربه نیست. یعنی چی اینجا از افعال مقاربه نیست؟ یعنی اینجا دیگه مثل افعال تامه میمونه. افعال تامه فقط چی میگرفتن؟ فقط فاعل میگرفتن. اینجا هم عصا فقط فاعل گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید اگه میخواست عصا مثل بقیه افعال مقاربه در اینجا در این مثال ما هم عمل کرده باشه، اگه میخواست مثل بقیه باشه باید هم اسم بگیره، هم چی بگیره؟ هم خبر بگیره. اما اینجا می‌بینیم اسم گرفته ولی خبر نگرفته. عصا این فعله، وقت فاعلش چه هست؟ تمام این جمله ان یقوم زیدون تمامش میشه فاعل عصا. تمام جمله ان یقوم زیدون، ان یقوم زیدون تمامش میشه فاعل برای کی؟ برای عصا. از این نظرم تمام ان یقوم زیدون محلن چه هست؟ محلن مرفوعه. چون جمله هست باید بگید محلن مرفوعه. خب حالا خود این جمله رو میخوایم ترکیب بکنیم که خودش محلن مرفوعه، اینجور میگیم ان از حروف ناسبه هست، یقومه منصوبه، چرا؟ چون ان که از حروف ناسبه هست سرش در اومده. خب وقتی یقومه فعل، فاعلش چیه؟ زیدون از نظرم زیدون چه هست؟ مرفوعه. پس میگیم عصا فعل هست، فاعلش تمام جمله ان یقوم زیدون هست، تمامش فاعلش هست. و فاعلش هم که هست، این جمله رو بخوام ترکیب بکنیم، میگیم ان که از حروف ناصبه است، از نظرم یقوم رو کرده یقوم نصب یقوم داده و یقوم فعل، فاعلش هم زیدونه، از نظرم چه هست آقا؟ مرفوع. خب حالا اینجا ببینید، اینجا عصا اسم پیدا کرد ولی دیگه خبر نداره. و من گفتم که خدمت عرض کردم که در این گونه موارد دیگه بهتر ما اینه که به جایی که بگیم این عصا الان یه اسمی داره ولی دیگه خبر نداره، اسم بدون خبر، به جای این تعبیر خوبه بگیم اصلا نگیم اسم داره و دیگه خبر نداره، اسم بدون خبره، بگیم اساسا عصا دیگه در اینجا چه هست؟ فعل تام مثلا چی داره؟ فاعل داره دیگه، اسم و خبر نداره. همونطور که یادتون بیاد گفتیم کانه بعضی وقتا اسم و خبر نداره، بلکه به جای اسم و خبر چی داره؟ فقط فاعل داره. وقت در این گونه موارد دیگه کانه فعل ناقصه نبود، بلکه فعل تام بود. خب
مثل
تام
هست خود
کجا؟ نه تام است، مثل تام نه تام، یعنی اون فعلی که فاعل میگیره و اگه متعدی باشه من. خب پس کان یختص و عصا و اوشکر که گفتم یکی دیگه هم اضافه بکنیم یه کامل میشه و اخلولغ. عصا و اوشکر و اخلولغ یه اختصاص دارن، یه ویژگی دارن که دیگه در بقیه افعال مقاربه نیست و اون ویژگی این است که گاهی وقتا میتوانن از خبر بی‌نیاز بشن، اسم داشته باشن ولی دیگه خبر نداشته باشن. اختصاص دارن به استغناء ما عن الخبر، به اینکه استغناء و بی‌نیازی داشته باشن از خبر. نحو مثل چی؟ فی نه به درمانند عصا ان یقوم زیدون. و ازا قلت، و اگر تو بگویی زیدون عصا ان یقوم، اگر تو این جمله رو بگی زیدون عصا ان یقوم، وقت در این حالت فان فلکه وجهان، دو جور میتونی ترکیب بکنی. این آقایی نقل بکنن نکته دقیقی توش هست. خب میگن حالا اگر توی همچین جمله داشته باشی عصا، عذرخواهم، داشته باشی زیدون عصا ان یقوم، یعنی جمله رو دو جور میشه ترکیب کرد. حالا ما دو بارش رو نیستم، تا هر دیوارش یه جور ترکیب کنیم. باز یه بار که زیدون عصا ان یقوم، یعنی آقا این جمله رو اگه دقت بکنید دو جور میشه ترکیبش کرد و بسته به این که زیدون درست است. فقط میدونید اشکال نکنید این چیه نسنجیده و نسخته، یکی اظهار نظری آقا میکنید شما آقا دقت بفرمایید. حالا فرضاً که من اشتباه هم کردم، تا نگاه میکنم فرضاً اشتباه کردم تصحیح میکنم. کتاب
داره کتاب
هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه اذهان من بگم آقا مطلب را اگه گفتم بعد اگه دیدی جاش نقصی خللی خلل و فرجی پیدا کرد من بفرمایید. خب زیدون عصا یقوم و زیدون عصا یقوم، یه جمله ما نوشتیم زیدون عصا یقوم، این جمله رو میگن آقا دو جور میشه ترکیب کرد. دقت فرمایید دو جور جمله زیدون عصا یقوم رو میشه ترکیب کرد. این غیر از اون جمله قبلی که ما داشتیم الان ترکیبش کردم، اون جمله قبلی که من ترکیب کردم چه جمله ای بود؟ بود عصا زیدون عصا یقوم زیدون، اون جمله بود عصا یقوم زیدون، اون یه مطلبی بود تمام. حالا یه مطلب جدیدیه، این جمله زیدون عصا یقوم که باز هم یه بار دیگه من نوشتم زیدون عصا یقوم، این دو بار نوشتم بخاطر اینکه دو جور میشه ترکیب کرد، هر ترکیبش رو یکش انجام بده. این جمله رو میگن آقا دو جور میشه ترکیبش کرد. حالا میخوام دو جور رو ترکیب کنم. یه جور ترکیب آقا این است که شما بگید که اولا جمله زیدون عصا یقوم چه قسم جمله اسمیه است، چون با زید آغاز شده است. این زیدون مرفوعه، چرا؟ چون مبتدا است. زیدون مرفوع است چون مبتدا است. خب اون وقت تمام عصا یقوم تمامش جمله است، میشه چی؟ میشه خبرش، تمامش میشه خبر. زیدون مبتدا است و تمام عصا یقوم تمامش میشه چیش؟ تمامش میشه خبره. خب حالا میگیم زیدون مرفوع بودنش به خاطر مبتدا بودنشه، و اما عصا یقومه تمامش خبر است و چون خبره ولی جمله هست باید بگیم محلن چیه؟ محلن مرفوع. این هم نیست محلن مرفوع. حالا تا اینجاش نکته مهمی نیست، و اینجا راجع به خود این خبری که محلن گفتیم مرفوعه، اینو چجور ترکیبش بکنیم؟ یعنی عصا یقومه رو چجور ترکیبش بکنیم؟ چجور ترکیب؟ یه جور ترکیب این است که میگن آقا بگید عصا از افعال مقاربه است. وقتی عصا از افعال مقاربه شد، نیاز به چی و چی داره؟ نیاز به اسمی دارد و چی؟ و خبری. وقت بگیم عصا از افعال مقاربه است، هم اسم میخواد هم خبر میخواد. اسمش چیه؟ بگیم اسمش یه هویست که این هوه بر میگردن به کی؟ به زید. بگیم عصا از افعال مقاربه است، پس چون از افعال مقاربه است هم اسم میخواد هم خبر میخواد. اسمش یه هویه که تو خود عصا مستطره. خب عصا صیغه اول ماضیه، صیغه اول ماضی هم وقت ضمیرش چه ضمیری هست آقا؟ ضمیر مستتر در این مورد باشه. خب یه هویه است که ضمیر مستتر هست، این ضمیر مستتر هم برمیگرده به کی؟ به زیدون. خب پس بگیم عصا هم اسم داره و هم خبر. اسمش این هویه است که این هویه برمیگرده به کی؟ به زیدون. وقتی این هوه محلن چیه؟ محلن مرفوعه. این هوهی که مستطره محلن مرفوعه. چرا مرفوعه؟ چون اسم اساس، چون اسم اساس نه فاعل. چون در اینجا بنا شد ما اسا را از افعال مقاربه بدونیم، از افعال مقاربه باشه اسم و خبر میگیره. هوه مرفوع است چون اسم اساس. پس هوه محلن چی میشه؟ هوه محلن میشه مرفوع. محلن مرفوع. خب حالا وقتی بنا شد عصا رو از افعال مقاربه بگیریم، اسمش میشه هوه، خبرش میشه چی؟ عصا خبرش ان یقومه. این ان یقومه، این ان یقومه میشه خبرش، و چون ان یقومه خبرشه باید بگیم محلن چیه؟ محلن منصوبه. محلن منصوبه، پس ان یقومه میشه محلن چی؟ محلن منصوب. خود این ان یقومه که محلن منصوب هست، خود این جمله هم یه جمله است دیگه. خود ان یقومه هم تازه یه جمله است. چه قسم جمله ایه؟ جمله فعلیه. خب جمله فعلیه فعل میخواد و چی؟ فاعل. فاعلش چیه؟ فاعلش یه هویه که توش مستتره، که این هویه که توش مستتره به کی برمیگرده؟ برمیگردد به زید. پس این هم هویه درش مستتره، که این هویه که فاعلش هست برمیگردد باز به کی؟ به زید. یه جور ترکیب کردن. پس باز فاعلش هم میشه هوه، که این هوه باز برمیگرده به چی آقا؟ باز برمیگرده به زید. این یک جور ترکیب کردنه. یه جور ترکیب کردن دیگه هم میتونید بکنید، و این دو جور ترکیب کردن البته اثر ظاهری و عملی هم پیدا میکنه. حالا خواهم گفت. یه جور دیگه ترکیب کردن اینجوری میگیم آقا زیدون، چون جمله به هر حال با زیدون شروع میشه، پس طبعا جمله اسمیه خواهد بود. وقتی جمله اسمیه شد، طبعا باید مبتدا داشته باشه چی؟ خبر. میگیم زیدون مبتدا، و ربطش هم به خاطر مبتدا بودنش. عصا ان یقومه تمامش چیه؟ تمامش خبره، و از این نظر تمامش محلن چه هست؟ محلن مرفوع. خب محلن مرفوع. حالا بپردازیم به خود همین عصا ان یقومه که محلن مرفوعه. اینجا دیگه شما بیاید اثار فعل چی بدانی؟ تامه. ما در اینجا اثار فعل چی میدونستیم؟ فعل ناقصه میدونستیم. اینجا بیاد اثار فعل تامه بدیم. اگر اثار فعل تامه بدیم، خب عصا فعل چی میخواد فقط؟ فقط فاعل میخواد. فاعلش چی میشه؟ ان یقومه میشه فاعلش، و چون ان یقومه میشه فاعل، محلن ان یقومه میشه چی؟ محلن میشه مرفوع دیگه، چون فاعل میشه محلن مرفوع، چون فاعل است محلن مرفوع میشه. با اینکه اینجا یادتون بیاد این ان یقومه محلن میشد چی آقا؟ میشد منصوب. اینجا میشه محلن مرفوع. خب حالا که محلن مرفوع شد، به خود این ان یقومه بپردازیم. این ان یقومه خودش که محلن مرفوعه، خودش چه قسم جمله ایه؟ فعلیه، چون با یقومه که فعلی شروع شده، جمله فعلی است. جمله فعلی هم فعل میخواد و فاعل. فعلش یقومه، فاعلش چی؟ هوه که توش مستتره، که این هوه برمیگردد به کی؟ به زید. به این برمیگردد. خب این دو جور ترکیب کردن هست، ولی اثر عملی پیدا میکنه دو جور ترکیب کردن. شما اگه این جور ترکیب بکنید با این جور فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ فرقش در اینه که ببینید آقا، یه نکته خیلی مهم که فقط توی دو ترکیب فرق میکنه اینه که در اینجا عصای ما متحمل ضمیر بود یا متحمل ضمیر نبود؟ یعنی آیا ضمیری در عصا مستتر بود در اینجا یا نبود؟ بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما در اینجا نیست فعل عصا رو فعل مقاربه میدونستی؟ فعل مقاربه هم وقتی بود، از افعال مقاربه هم وقتی بود، هم اسم میخواست و هم چی میخواست؟ هم خبر میخواست. وقتی عصا رو ما در اینجا از افعال مقاربه دونستیم، هم اسم میخواد و هم چی میخواد؟ هم خبر میخواد. اسمش رو گفتیم چیه؟ اسمش رو گفتیم یه هوبه که توش مستتره، و خبرش رو هم گفتیم چیه؟ ایقومه هست. پس در این عصایی که در اینجا هست یه ضمیر مستتر وجود داره. از این نظر به عصا میگن اینجا عصا متحمل ضمیره، یعنی یه ضمیر رو در شکم خودش داره. اما آیا اینجا عصا متحمل ضمیر هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا ما عصا رو فعل چی دونستیم؟ تامه. وقتی فعل تامه دونستیم فقط چی میخواد؟ فاعل میخواد. فاعلش هم چیه؟ ایقومه. وقتی فاعلش ایقومه باشه، وقت یه هوه در شکم عصا مستتر نیست. خب پس تنها فرق فارق و مهمی که ایجاد شد میان این دو ترکیب اینه که در اینجا در عصا ضمیر مستتر هست، ولی در اینجا در عصا ضمیر مستتر نیست. خب حالا چه فرق میکنه؟ فرقش اینه که اگر شما بیایید این زیدون رو بردارید و به جای زیدون در اینجا بگذارید هندون، وقتی به جای زیدون بگذارید هندون، این عصا طبعا باید بشه چی؟ باید بشه اسد. چرا؟ به خاطر اینکه این عصا متحمل یه ضمیری که اون ضمیر عود میکنه به کی؟ به زید. حالا باید وقتی زید هند شد، باید چه ضمیر عود بکنه به زید؟ هیه. وقت طبعا عصا باید بشه چی؟ اسد. اما اینجا بیای زیدون رو برده بذارید بگذارید هندون، ما اینجا چی میشه؟ اینجا فرق نمیکنه. چرا؟ چون عصا فاعلش کیه؟ فاعلش ایقوم است. هنوزم فاعلش ایقوم است. وقتی فاعلش ایقوم است، این هنوزم عصا باقی میمونه. فقط بله یه فرق میکنه. این ایقوم میشه ان چی؟ ان تقوم. خب اون ان تقوم که اینجا هم همینطور میشه. اینجا هم وقتی زید رو میکردید هند، به جای اینکه بگید ایقوم، باید بگید ان تقوم. این که در اینجا هم هست، در اونجا هم هست. اونجا هم وقتی زید رو هندش بکنید، ایقومه رو باید بگید چی آقا؟ انتقومه. این که فرقی نمی‌کنه. همینجا ایقومه باید بشه انتقومه، هم در اینجا ایقومه باید بشه انتقومه. ولی اون چیز که مهمه اون خود اساس. عصا در اینجا وقتی زید بشه هند، عصا باید بشه اسد. چرا؟ چون عصا اینجا یه هوه در استتار داره. وقتی زید شما بشه هند، و باید به هند چه ضمیری برگرده؟ هیه. وقت طبعا باید عصا بشه اسد تا درش چی مستتر باشه؟ هیه. اما در اینجا چی؟ در اینجا اگه زید و هندش هم بکنید، بازم عصا همون عصا میمونه. چرا عصا میمونه؟ به خاطر اینکه فاعل عصا چیه؟ ایقومه است. خب وقتی فاعل عصا ایقومه باشه، دیگه اینجا که ضمیری درش نیست که این ضمیر به خاطر اون ضمیر مجبور شیم ما عصا رو چیکارش بکنیم؟ تغییرش بدیم. ما هنوزم وقتی هند هم داشته باشیم، بازم میگیم عصا فعل، فاعلش هم انتقومه است. و خب وقتی فاعلش انتقومه هست، پس دیگه ضمیری درش نیست، پس تغییر نمیده. باز به همین ترتیب شما بیایید این زیدون رو بردارید بکنیدش از زیدان، دو تا زید. اگه از زیدانش بکنیدش دو تا زید، اون وقت باید این عصا مگه یه هما درش مستتر نبود؟ حالا دیگه باید چی درش مستتر باشه؟ وقتی از هما دقت کنید، حالا یا هما درش مستتر باشه یا ضمیر چی آقا پیدا بکنه؟ ضمیر بارز پیدا بکنید. خب وقتی این عصا میشه چی؟ میشه عصیا. چرا میشه عصیا؟ بخواد اینکه زید شما شده از زیدان. وقتی میشه از زیدان، این عصیا باید به این برگرده. طبعا میشه عصا، دیگه نمیشه بگیم عصا، میگیم عصیا. ولی اینجا شما زید رو برده بشه بگید چی آقا؟ بده از زیدان. بازم عصا هم عصا میمونه. چرا؟ چون عصا بازم فاعلش کیه؟ بازم فاعلش ایقومه هست که اینجا میشه ایقومه. پس ببینید اگر شما اینجور ترکیب بکنید با اینجور، فرقش در اینه که اگر اینجور ترکیب بکنید، این زید بلند بشه به جاش هند بیاد، این عصا همون عصا، زید بلند چی به جاش از زیدان بیاد، دو تا زید. بازم عصا همون عصاست. زید بلند شه به جاش از زیدون بیاد، بازم عصا همون عصاست. هند بلند بشه به جاش الهندان بیاد، دوتا هند، بازم عصا همون عصاست. باز هند بلند بشه به جای الهندات بیاد، هندها بیاد، بازم عصا همون عصاست. خلاصه این عصا در اینجا کاملا بی تأثیره، هیچ چیزی درش تأثیر نمی کنه. این عصا هر چی میخواد زید بشه، زید و از زیدان و از زیدون و هند و الهندان و الهندات، تمامشون عصا رو همین عصا همین حفظ میکنن، عصا رو نمیتونن دست به درکیش بزنن در اینجا. چرا؟ چون عصا در اینجا فاعلش ان یقومه هست و این فاعل هم که همیشه ثابته، بنابراین این فرق نمیکنه. اما در اینجا فرق میکنه. اگه اینجا ترکیب بکنید، اگه بگید زیدون باید بگید عصا، بگید از زیدانه باید بگید چی آقا؟ عصیا. بگید از زیدونه باید بگید عصاون. بگید هندون میشه چی؟ عصت. بگید الهندانه میشه عصتا. و بگید خطبت رو ارزم به الهندات میشه چی؟ عصینه. پس عصا در اینجا به تصاریفی که پیدا میکنه این مبتدا، اینم تصریف و تغییر پیدا میکنه، ولی این هر تصاریفی میخواد به مبتدا بدید، این عصا در اینجا تغییر پذیر نیست. دلیلش هم اینه که این رمزش هم در این هست که عصایی که در اینجا هست متحمله، یعنی در شکم خودش یه زمینی داره که اون زمین عود میکنه به چی؟ به مبتدا. و طبعا هر چی مبتدا تغییر بکنه باید این زمین هم چی بشه آقا؟ تغییر پیدا بکنه. بنابراین یه بار میشه عصا، عصیا، عصا و عصد، عصدها، عصاین. اما در اینجا که زمینی در عصا نیست، فاعل عصا ظاهر هست دیگه، همون ایبومه هست. وقتی فاعل ایبومه هست، پس دیگه این زمیر توش نیست. وقتی زمیر توش نیست، به خاطر تغییر مبتدا یه تغییر ایجاد درش نمیشه. این دو جور ترکیب کردنه که در این جمله میشه ترکیب کرد. فرق نمیکنه هر دو جور صحیح آقا، اینکه کدوم بهتر نداره دیگه، هر دو جورش آقا صحیح.
خب
نه دیگه معناش فرق نمیکنه، در هر دو جمله همون جور بگید همین جور بگید، معناش اینه که زید امید است که برخیزد، امید هست که زید به پا بشه. بفرمان که و اذا قلت، و هنگامی که گفتی زیدون عصا یقومه، اگر این جمله رو گفتی، گفتی زیدون عصا یقومه، حالا کتاب دیگه غیر از زیدون عصا یقومه داره آقا؟
بله بله،
بالا چی میشه چی آقا؟ بله بله، و جمله باید این باشه، حالا کتابی هم هست اونقدر. و اذا قلت، و هنگامی که بگویی زیدون عصا یقومه، اگر بگویی زیدون عصا یقومه، و فلکه وجهانه، برای تو دو وجه هست. دو جور میتونی جمله رو ترکیب بکنی. حالا اول ببینیم چجوری. میفرمایم که یکی اعمالها فی ضمیر زیدن، میگن یکی این که عصا اعمال بشه، عمل بکنه، اما در کی عمل بکنه؟ در ضمیری که برمیگرده از اون ضمیر به کی؟ به زید. پس اون اعراب اول و اون ترکیب اول که میتونی بکنی چه هست؟ اعمالها فی ضمیر زیدن، اعمال و عمل کردن ها، یعنی عمل کردن کی؟ عمل کردن عصا، عمل بکنه عصا در چی عمل بکنه؟ فی ضمیر زیدن، در ضمیر زید عمل بکنه. یعنی کدوم حالت آقا؟ این حالت که اینجا عصا میگیم از افعال ناقص، از افعال مقاربه است، یه اسم میخواد یه خبر میخواد، خبرش ایقومه است و محلا منصوب، ولی اسمش یه حبری که این حبر برگرده به چی؟ به زید. این یه حالتش. فلکه و چون، پس برای تو در اون حالت دو بخش هست، یکی اعمالها، یکی اینکه اعمال بکنید عصا را، فی ضمیر زید، در ضمیر زید، در ضمیر زید، در ضمیری که عود میکند به کی؟ عود میکند به زید. خب اگر اینجور ترکیب بکنی، یعنی این جمله که اول من ترکیب کردم، این حالت اول اینه که من اینجا گفتم. خب میگن در این حالت فما بعدها خبرها، در این حالت اون چیزی که بعد از اساس چی میشه؟ خبرش میشه. چرا؟ چون اسمش شد ضمیر، خبرش هم میشه ایقومه. در این حالت فما بعدها، در این حالت پس اون چیزی که بعد از اساس، خبرها، خبر عصا میشه. این یه جور ترکیب. یه جور دیگه ترکیب، و تفریقها عنه، یه جور دیگه اینه که جدا بکنی عصا را از ضمیر زید و تفریق آقا یعنی جدا کردن. و حالت دوم از ترکیبی، حالت دومی که من اینجا نوشتم در دست خدمت مرسان که چپ نوشتم خدمت آن و تفریق ها ان، حالت دوم این است که جدا بکنید ها، یعنی جدا بکنید چی رو؟ عصا را. عصا را جدا بکنید از چی؟ جداش بکنید انهو، یعنی از ضمیر زید، یعنی دیگه عصا متحمل ضمیر زید نباشه. وقت در این حالت فما بعدها، وقت در این حالت اون چیزی که بعد از عصا میاد چی میشه؟ یا بگید فاعلش میشه یا به تعبیر ایشون بفرمایید. یه اسمیه که دیگه نیاز به خبر نداره، چون گفتم تعبیر ایشون اینجوریه. وقت میگه در این حالت فما بعدها، در این حالت اون چیزی که بعد از عصا میاد چه هست؟ اسمون اسمیست که مقنن عن الخبر، انسان رو از خبر چه میکنه؟ بی نیاز میکنه. حالا من گفتم به جایی که بگیم اسمیست که انسان رو از خبر بی نیاز میکنه، باید بگیم چه هست آقا؟ فاعله. خب بیاست. خب حالا میگن ما اگه اینجوری بگیم این دو جور ترکیب کردن در عمل هم فرق ایجاد میکنه؟ میگن بله، در عمل فرقش اینه که همین که شما بخواید مثلا زیدون رو بردارید بجوش بگید هندون، اگه بگید هندون این میشه هندون اسات ان تقوم، اما این میشه هندون عصا ان تقوم، فرق میکنه. یعنی اون ان تقوم البته فرق میکنه، اون همینجا میشه ان تقوم، همونجا میشه ان تقوم، ولی در اینجا عصا هم صرف میشه، میشه اسات، اما دیگه در اینجا عصا صرف نمیشه و همون عصا باقی میمونه. میفرمان که و یظهر اثر ذلک، و ظاهر میشود اثر آن، یعنی اثر این که دو جور ترکیب میکنی اثر ظاهر میشه. کجا ظاهر میشه؟ حالا میام میگیم و یظهر اثر ذلک، و ظاهر میشود اثر ذلک، اثر این مطلب ظاهر میشود کجا؟ به تعنیس و تسنیت و جمع. وقتی اومد فاعلتون از حالت مذکر رفت و چی شد؟ فاعل که عذر میخوام مبتلاتون، مبتلا تو از حالت مذکر رفت و چی شد؟ مؤنث شد و اثر ظاهر میشه. در تسمیه اثر ظاهر میشه، در جمع اثر چی میشه؟ ظاهر میشه. و یظهر و اثر و ذالک، و ظاهر میشود اثر این نوع دو نوع ترکیب کردن کجاها ظاهر میشود؟ به تعنیس و تسمیت و جمع، در تعنیس و در تسمیه و در جمع. فعل الاول تقولو، حالا میخوام مثال بزنم، میگم فعل الاول تقولو، بنابر قول اول میگویی. میگویی چی؟ بنابر قول اول یعنی کدوم قول آقا؟ بنابراین قول، بنابراین قول میگویی هندون اسد ان تقوم، اسد دیگه باید بشه اسد، و زیدان اسیا ایقوما، اسد باز باید صرف بشه، بشه چی آقا؟ بشه اسیا، و زیدون اسو ایقومو، زیدون وقتی میشه میشه اسو ایقومو. یعنی چه؟ یعنی شما هر چیزی تغییرش بدید به خاطر تغییرات این زید اسا هم چی پیدا میکنه؟ تغییر پیدا میکنه. در اینجا زیدون هست میشه اسا، هندون باشه میشه اسد، از زیدانه باشه میشه اسیا، الهندانه باشه بازم میشه اسیا، از زیدون باشه میشه چی آقا؟ از زیدون اگه باشه میشه اسا بود، الهندات باشه میشه چی آقا؟ میشه اسینه. اینجوری اینجور میشه. بله، تقول و فعل الاول بنابر قول اول، این اگه اینجوری ترکیب بکنی تقول و میگویی هندون اسد ان تقوم، و زیدان اسیا ایقوما، و زیدون اسا ایقوم. اما بعد از ثانی، اما اگه بنابر قول دوم بگی اسا فی الجمیع، میگویی اسا در همه، در همه حالات میگی چی آقا؟ اسا. فقط آقا یه نکته رو دقت بکنم، ما در اینجا عصا رو صرفش میکنیم، میگیم عصا، عصیا، عصاو، عصت، عصای، عصتا چی؟ عصای نه. اما در اینجا در تمام موارد میگیم چی آقا؟ عصا. فقط یه نکته رو دقت بکنید و اون که این یقومه ها دیگه هم در اینجا تغییر میکنه و هم در کجا؟ هم در اینجا. اینجا وقتی بگید زیدون اینو میگید چی آقا؟ یقومه. اونجا وقتی بگید زیدون اونو میگید چی آقا؟ یقومه. اما در هر دو حالت اگه زیدون بشه چی؟ بشه هندون. وقت یقومه میشه چی آقا؟ تقومه. زیدون بشه از زیدان، یقومه میشه چی آقا؟ یقومه. اینجا هم میشه یقومه. هندون بشه الهندان، میشه چی آقا؟ میشه تقومه. این هم میشه چی آقا؟ تقومه. خدمت رو عرض کنم که بشه از زیدون میشه چی آقا؟ یقومه. اون هم میشه یقومه. بشه الهندات میشه چی آقا؟ یقوم نه اونم میشه چی آقا؟ و به همین ترتیب دیگه فرقی نمیکنه. شما این رو فقط دقت بکنید که اون چیزی که فقط مهمه اینه که اینجا در این ترکیب عصا متغیره، اما در این ترکیب در همه حالات عصا چیه؟ ثابت. و اما از عصا که بگذارید، اگه پردازید به این یقومه، این یقومه هم در اینجا دیگه همه وقت تغییر میکنه و هم در کجا؟ در اینجا. رمزش چیه که تغییر میکنه؟ رمزش اینه که هم در اینجا و هم در اینجا یقومه متحمل چیه؟ متحمل زمیره. هم در اینجا یقومه یه هوه درش هست که برمیگرده به زید، هم در اینجا یقومه یه هوه درش مستطره که برمیگرده به چی آقا؟ به زید. وقت طبعا وقتی زید جاشو بدن به من، این یقومه هم باید بشه چی آقا؟ بشه تقومه. اینه که این یقومه ها هر در هر دو حال تغییر میکنن، فقط سخن در اساس که اساس در حالت اول تغییر میکنه ولی در حالت دوم تغییر نمیکنه. این از این. خب و اما این از سر مطلب از اینجاست که خدمت شما عرض کنم که آقای دیگه هم اومدن اینجا از سر النوسانی. حالا خدمت شما عرض کنم که ما از النوسانی شروع می‌کنیم. آقا وقت اون مقداری که از اول کتاب صمدی خیلی از النوسانی رو برای اون آقای دستی دوم نگفتیم، اونا رو از یه هفته دیگه ان شاءالله شروع می‌کنیم. اون قسمتش هم بعد می‌ریم. النوسانی نوع دوم. نوع دوم از چه؟ نوع دوم از چی آقا؟ از معربات. ان نوع ثانی یعنی نوع دوم از معربات. ما معرب ها را چند نوع کردیم، گفتیم یک دسته از اسم های معرب اون اسم هایی هستند که فقط و فقط هر جا استعمال بشن چی استعمال میشن؟ مرفوع. اونا را گفتیم. حالا پردازیم به ان نوع ثانی. ان نوع ثانی یعنی نوع دوم. نوع دوم چی؟ نوع دوم از اسم های معرب. نوع دوم از اسم های معرب اون اسم هایی هستند که هر جا بیان حتما باید چی باشن؟ منصوب باشن. ان نوع ثانی نوع دوم. نوع دوم یعنی نوع دوم از اسم های معرب. نوع اول از اسم های معرب اسم های معربی بودن که باید مرفوع باشن که گفتیم چی هستن؟ فاعل است و نائب فاعل است و مبتدا و خبر. و اما نوع ثانی نوع دوم اونایی هستن که هر جا بیان باید چی بیان؟ منصوب بیان. نوع ثانی ما یرد و منصوبن لا غیره. نوع دوم یعنی نوع دوم از اسم های معرب ما اون چیزی است که یرد و وارد می شود، ورد یرد و وارد می شود منصوبن. هر جا بیاد باید منصوب باشه. حالا میگم میگیم چی هستن که هر جا بیان تو جمله باید چی باشن؟ منصوب باشن. نوع ثانی ما نوع دوم اون چیزی است که یرد و منصوبن وارد می شود، در جمله وارد می شود اما منصوبن وارد میشه، یعنی در حالت چی؟ در حالت نصب وارد میشه. لا غیر. لا غیر یعنی که هیچ اعراب دیگه غیر نصب رو قبول نمی کنه. فقط و فقط در اعراب ها نصب رو قبول می کنه، غیر نصب رو قبول نمی کنه. یعنی دیگه رفع قبول نمی کنه و جر هم قبول نمی کنه. خب اینا چند قسمت؟ اینا که هر وقت بیان در هر جمله بیان باید حتما منصوب باشن و غیر منصوب هیچ حالت اعراب دیگه ای ندارن و خب از سمانیتون. اینا هشت قسمت، هشت تا چیزن آقا که اینها هر وقت تو هر کلامی در هر جمله در هر عبارتی استعمال بشن باید حالت اعرابشون اعراب نصب باشه. هشت تا چیزن الاول و المفعول و به. حالا این هشت تا چیز اولیش رو می‌گیم الاول و المفعول و به. اولین از این هشت تا مفعول و به. مفعول و به هر جا وارد بشه در هر کلامی در هر جمله‌ای در هر عبارتی بیاد میباید منصوب باشه، غیر از حالت نصب هیچ اعراب دیگه ای رو قبول نمی کنه. پس میفرمان که این هشتا اولینشون مفعول به. خب حالا مفعول به چیه؟ تعریف مفعول به رو اول بکنید. میفرمان الاول و المفعول به. خب مفعول به چیه؟ و هو الفضلت الواقع علیه الفعل. ایشون میفهمن که تعریف ایشون میکنن ده که میگن مفعول به چیه؟ میفهمن مفعول به و هو الفضلت الواقع علیه الفعل. میفهمن مفعول به اون فضله ایست که میفهمن فضله، فضله ایست که واقع میشود بر او فعل. آقایون این رو بارها مقدم گفتیم، گفتیم آقا هر جمله‌ای در زبان عربی خواه جملهش جمله اسمیه باشه خواه جملهش جمله فعلیه باشه ترکیبیست از چی؟ ترکیبیست از مسندی و چی آقا؟ و مسند و ندهی. هر جمله چه جمله شما آقا جمله اسمیه باشه که ترکیبیست از مبتدا و خبر و چه جمله تون جمله فعلیه باشه که ترکیبیست از فعل و فاعل و در مواردی هم مفعول. به هر حال جمله از هر قسم جمله میخواد باشه مسندی دارد و چی آقا؟ و مسند و ندهی. جمله جمله اسمیه بود یعنی ترکیبی از مبتدا و خبر بود، همین که گفتیم صادقه، یعنی مسند داره و مسند و ندهی داره. جمله جمله فعلیه هم بود یعنی ترکیبی از فعل و فاعل بود، بازم مسند و مسند و ندهی داره. حالا به مسند و به مسند و ندهی، به این دوتا میگن رکن. هر جمله حتما چند تا رکن داره؟ دو تا رکن داره، نه کمتر از دو تا رکن میتونه داشته باشه و نه بیشتر از دو تا رکن. هر جمله فقط و فقط میتونه دو تا رکن داشته باشه. کمتر از دو تا رکن داشته باشه دیگه جمله نیست، بیشتر از دو تا رکن هم داشته باشه دیگه یه جمله نیست. چند تا جمله است؟ دو تا جمله یا سه تا جمله؟ در حال وقتی یه جمله بخواید داشته باشی، این فقط و فقط دو تا رکن باید داشته باشه. رکن اول بهش میگیم مسند، رکن دوم بهش میگیم چی آقا؟
مسند.
مسند علیه. این آقایون دقت بکنن که وقتی یه کلامی کلام شد، این به هر حال یه مسند فقط داره و یه مسند علیه، نه کمتر از این دوتا میتونه داشته باشه نه بیشتر از این دوتا، اگه بخواد یک کلام باشه. مسند و مسند علیه، یکیش مسند است یکی مسند. بهش میگن، به این دوتا میگن رکن. پس هر کلامی چند تا رکن داره؟ دو تا رکن، یکی مسند یکی مسند. به جای رکن یه اسم دیگه به اینا میگن، میگن عمده. عمده باز اگه رو عمده هم گفتید، باز هر کلامی چند تا عمده داره؟ دو تا. مسند عمده است و مسند هم چی آقا؟ عمده است. پس هر کلامی خواه جملهش جمله فعلیه باشه که فعل و فاعل داره، خواه جملهش جمله اسمیه باشه که اسم و خبر داره، اسم مبتدا و خبر داره، به هر حال جمله ترکیبی است از مسندی و مسند الیه. درستون مسند چیه و مسند الیه چیه؟ مسند الیه اون بخش از جمله است که ما داریم درباره اون خبر میدهیم و مسند اون خبریه که ما داریم درباره بخش اول میدهیم. درستون مثلا وقتی ما میگیم که علیون عالمون، وقتی میگیم علیون عالمون، علی دانشمنده است، ما داریم راجع به علی خبر میدیم یا راجع به عالم خبر میدیم؟ راجع به علی داریم خبر میدیم. پس علی میشه در این جمله چی؟ مسندون الیه میشه و عالم میشه چی آقا؟ میشه مسند. علی میشه مسندون الیه و عالم هم میشه مسند. پس مسندون الیه و مسند، وقتی میگیم مسندون الیه، اون بخشی از جمله رو میگیم که داریم دربارش یه خبری میدیم. مثلا الان داشتیم راجع به علی خبر میدادیم، پس علی رو بهش میگیم چی آقا؟ مسند الیه. مسند به چی میگیم مسند؟ به اون بخش دیگر جمله که اون بخش دیگر متضمن یه خبری که اون خبر رو داریم راجع به چی میگیم؟ راجع به مسند الیه. ما داریم راجع به علی چه خبری میگیم؟ خبر از عالم بودنش میدیم، خبر از دانشمند بودنش میدیم، از نظر عالم رو میگیم چیه؟ میگیم مسند. حالا میفرمایند که مسند و مسند الیه رو بهشون میگیم رکن. هر کلامی دو رکن داره، عمده هم بهشون میگیم. حالا اگه اومدیم آقا توی کلامی غیر از مسندمون و غیر از مسند الیه اون چیزای دیگه هم بود، دیگه هر چی دیگه غیر از مسند مسند الیه باشه دیگه عمده نیست، بلکه چیه؟ فضله. فضله یعنی هر چیزی که توی کلامی هست ولی نه مسند است و نه چی؟ نه مسند الیه. یعنی شما اگه تو کلامتون یه چیزی غیر از مسند و غیر از مسند الیه پیدا کردید، این دیگه رکن نیست، این دیگه عمده نیست، بلکه چیه؟ بلکه فضله است. پس فضله یعنی اون بخشی از جمله که عمده جمله نیست، عمده جمله نیست، یعنی نه مسند جمله است و نه چی آقا؟ مسند الیه. حالا ایشون معتقدن، مصنف کتاب شیخ بهایی معتقدن که مفعول به رو نباید از عمده های کلامش دونست، بلکه باید از چه کلام دونست؟ از فضله های کلام دونست. یعنی میگن ایشون معتقدن که مفعول به نه مسند جمله است و نه چی آقا؟ و نه مسند الیه جمله است. وقتی نه مسند جمله باشه و نه مسند الیه جمله، وقتی میشه چی؟ میشه فضله جمله. از این نظر در تعریف مفعول به اینجوری فرمودن، فرمودن المفعول به، مفعول به، مفعول به چیه؟ میفهمان و هو الفضل، مفعول به فضله ایست که الواقع و علیه الفعل، فضله ایست که واقع میشود برو کی؟ فعل. وقتی شما میگید ضرب علیون زیدن، ضرب علیون، وقتی میگید زیدن، این ضرب فعله، علیون چیشه؟ فاعلشه. زیدن چیشه؟ مفعول بهشه. چرا به زیدن میگیم مفعول به؟ به خاطر اینکه این فعل ضربه رو چی انجام شده است؟ رو زید انجام شده است. کتک رو چی خورده است؟ زید خورده است. پس فعل زدن روی زید انجام شده است. از این نظر ما میگیم چه است؟ از این نظر ما زید رو مفعول به میدونیم. میفهمن مفعول به و هو الفضل واقع و علیه الفعل، مفعول به یه فضله است که الواقع و علیه واقع می شود برو. چی برو واقع می شود در این فضله؟ الفعل، فعل برو واقع می شود. فعل زدن رو که انجام شد. وقتی شما میگید من نان رو خوردم، بعد فاعل بیاد و بعد چی؟ بعد مفعول به بیاد. این اقتضای اصلی جمله است، یعنی فرمول اصلی. یعنی وقتی در روال اصلی داری سخن بگید، باید اینجوری سخن بگید: فعل رو اول بگید، بلا فاصله بعد از فعل فاعل رو بگید، و بعد از فاعل هم چی رو بگید؟ مفعول به رو بگید. پس آیا اصل اقتضا میکنه که مفعول به مقدم باشه بر فعل یا مؤخر باشه از فعل؟ اصل اینه که مؤخر باشه. اگرچه در بعضی از جاها این اصل چی میشه؟ ازش انحراف حاصل میشه، از این اصل عدول پیش میاد. میفهمن ول اصل و فیه تأخر و هو ان، ول اصل و اصل فیه یعنی در کی؟ اصل در مفعول به، ول اصل و فیه یعنی اصل در مفعول به چیه؟ تأخر و هو ان، تأخر مفعول به هست از کی؟ از فعل. اینا دو سه تا ضمیر هو گفتن، اینا رو مرجعاش آقایون دقت بکنن. ول اصل و اصل فیه، اصل در چی؟ این فیه یعنی در مفعول به. اصل در مفعول به اینه که چی باشه؟ که هم وقت مؤخر از فعل باشه، یعنی فعل اول بیاد و اون بعدش بیاد، مفعول به بعدش بیاد. ول اصل و فیه و اصل در مفعول به چیه؟ تأخر و هو عنه، مؤخر بودن مفعول به هست، مؤخر باشه از کی؟ عن، یعنی از فعل. مؤخر باشه مفعول به از فعل، یعنی اول فعل رو بگیم، بعد چی رو بگیم؟ بعد از فعل مفعول به رو بگیم. یعنی هیچ وقت مفعول به رو جلو بر فعل نیندازیم. این اصله. اما گاهی وقتا از اصل چی میشه؟ عدول حاصل میشه. یعنی با اینکه اصل اقتضا میکنه که شما اول فعل رو بگید، بعد فاعل رو بگید و بعد مفعول به رو، اما گاهی وقتا میبینیم مفعول به میاد از خود فعل هم چی میشه آقا؟ از خود فعل هم تقدم پیدا میکنه، مقدم میشه. یعنی اصل اینه که فعل در رتبه یک باشه، فاعل در رتبه دو باشه و مفعول به در رتبه چی باشه؟ سه. با اینکه مفعول به در اصل باید در رتبه 3 باشه، ولی گاهی وقتا از رتبه 3 میاد یه بار رتبه چند؟ رتبه 1. حالا این اومدنش که از اصل عدول میکنه و میاد رتبه 1، این اومدنش هم گاهی وقتا جایزه، یعنی میتونه بیاد میتونه نیاد، گاهی وقتا اصلا واجبه بیاد. یعنی گاهی وقتا واجب است که مفعول به بر فعل خودش هم چی بشه؟ مقدم بشه. پس آقایون دقت بکنن که اصل این است که شما اول فاعل رو بگید در رتبه 1، بعداً در رتبه 2 اول فعل رو بگید و در رتبه 2 فاعل رو بگید، در رتبه 3 مفعول به رو بگید. این اصله. اما گاهی از این اصل انحراف پیدا میشه و انحراف هم به این شکلی که میاد مفعول به که باید علل قالی در رتبه 3 باشه، میاد در رتبه چند؟ در رتبه 1، یعنی میاد بر خود فعل مقدم میشه. حالا این که میاد بر خود فعل مقدم میشه، گاهی وقتا جایز بیاد، یعنی میتونه بیاد میتونم چیا؟ نیاد. ولی گاهی وقتا واجب بیاد، یعنی گاهی وقتا واجب است که مفعول به مقدم بشه حتی بر چی؟ حتی بر خود فعل. میفهمن که وقد یتقدم و گاهی پیشی میگیرد. چی پیشی میگیرد؟ اون مفعول به. مفعول به بر فعل پیشی میگیرد. حالا فهم گاهی وقتا پیشی گرفتنش جوازن هست، یعنی جایز پیشی بگیره، یعنی میتونه پیشی بگیره میتونه پیشی نگیره. خب اونجایی که جوازن هست کیه؟ فرمان لعفادت الحصر، وقتی است که بخواد افاده حصر رو بکنه، وقتی بخواد افاده حصر بکنه یعنی بخواد انحصار رو برسونه که حالا خواهم گفت یعنی چی، اون وقت واجبه که مقدم، جایزه که مقدم بشه. نحو مثل چی؟ مثل اینکه شما به جای اینکه بگید ضربت و زیدن بگید چی آقا؟ بگید زیدن ضربت. و اگر میگفتید ضربت و زیدن وقت طبق قاعده گفته بودید. چرا؟ چون ضربش چی بود؟ فعل. توی ضربت تو هم چی بود؟ فاعل بود. زیدن هم مفعول به بود. اگر میگفتی ضرب تو زیدن کاملا علی القاعده بود. ضرب فعلش میشد که مبنی بر سکون هم هست، بوش هم میشد چی؟ ضمیر متصل مرفوع به اصطلاح فاعلی، فاعلش میشد و اون زیدن هم میشد چی؟ مفعول بهش. اما گاهی وقتی ما به جایی که بگیم ضرب تو زیدن میگیم زیدن ضرب تو، یعنی زیدن را حتی بر خود فعل ضرب هم چی میکنی؟ مقدم میکنی. خب اگه این هم چی کاری بکنی وقت معناش چی میشه؟ فرق معنوی هم ایجاد میشه؟ فرق معنوی ایجاد نمیشه؟ میگم بله بیدن این حالت فرق معنوی هم ایجاد میشه. و اون یکی اگر آقا من بگم که ضرب تو زیدن، یعنی من طبق قاعده سخن بگم، بگم ضرب تو زیدن، وقت ضرب فعل، تو فاعل، زیدن هم چی؟ میگن اگر اینجور بگی وقت معناش اینه که زید را زدمش، معناش اینه که زید را زدمش. حالا ممکنه غیر زید کسی دیگه را من زده باشم. وقتی میگم ضرب تو زیدم یعنی من زید رو که بدونید زدمش. و اما حالا غیر زیدم زدم یا نه، ممکنه زده باشم، ممکنه هم هست غیر زید رو نزده باشم. اما اگر شما به جایی که بگی ضرب تو زیدن بگی زیدن ضرب تو، من اینجا دیگه فقط معناش اینه که من فقط کی رو زدمش؟ زید رو. من دیگه غیر زید رو کتک نزدم. اینجا افاده انحصار میکنه، افاده منحصر بودن فعل در مفعول، این افاده رو میکنه. اگر من بگم ضربت و زیدن یعنی زدم زید را، زید رو بدونید زدم، حالا غیر زید رو هم زدم یا غیر زید رو نزدم، شاید زده باشم شاید هم نزده باشم. اما اگر من به جای ضربت و زیدن بودم زیدن که مفعوله، حتی بر خود فعلم مقدمش کردم و گفتم زیدن ضربت، وقتی که در اینجا اشاره به این هست که من فقط چی رو زدم؟ فقط زید رو. غیر زید رو هیچ وقت من کتکش نزدم. پس اگر آن انسان بگه ضربت و زیدن، تحمل این رو داره که آدم غیر زید رو هم کتک زده باشه یا غیر زید رو کتک نزده باشه. اما اگه بگیم زیدن ضربت، این دیگه فقط تحمل این رو داره که آدم غیر زید رو کتک نزده باشه. دیگه تحمل این که زید رو کتک، غیر زید رو کتک زده باشه دیگه تحملش نداره. پس ضربت و زیدن یعنی چی؟ ضربت و زیدن یعنی من زید رو زدم، شاید غیر زید رو هم زدم، شایدم غیر زید رو دیگه نزدم. ولی وقتی میگیم زیدن ضربت چی؟ یعنی فقط زید رو زدم. حالا ببین آقا در قرآنم خدمت رو عرض کنم که اگر ما در قرآن میگفتیم که نعبدو که، اگر میگفتیم نعبدو که، نعبدو چه بود؟ فعل. فاعلش چه بود؟ یه نحنوی، نه فاعلش یه نحنوی بود که درش چیه؟ مستتره. این که چی میشود؟ مفعول به. خب اگر میگفتیم نعبدو که درست مثل همین استدلال، اون وقت معناش این بود که ما تو رو ای خدا میپرستیم، غیر تو رو هم شاید بپرستیم، شاید چی؟ نپرستیم. این معناش این میشود. اگر میگفتیم نعبدو که، چون طبق قاعده عمل کرده بودیم، یعنی اول فعل گفته بودیم نعبدو، بعد فاعل رو که این نحنو درش مستتره، بعد هم مفعول به رو، وقتی بگیم نعبدو که، وقت یعنی که تو را ای خدا میپرستیم ولی غیر تو رو شاید بپرستیم، غیر تو رو، غیر تو رو شاید هم چی آقا؟ نپرستیم. اما اگر اومدید شما این کهی که مفعول هست اومدی مثل اینجا مقدم شاید خط حتی بر خودت بر و به جایی که بگی نعبدو که گفتی چی؟ گفتی بیاده نعبدو. و حالا اینجا معناش چیه دیگه؟ اینجا معناش دیگه فقط تو رو میپرستیم دیگه، غیر تو رو نمیپرستیم. پس ببین آقا وقتی انسان مفعول رو مقدم بکنه بر فاعل، مقدم بکنه بر فعل، افاده چی میکنه؟ افاده هست رو میکنه. به این معنا که وقتی من میگم ضربت و زیدن یعنی من زدم زید رو، حالا غیر زید رو هم یا زدم یا نزدم. وقتی میگیم نعبدو که یعنی من تو رو ای خدا ما تو رو میپرستیم، حالا غیر تو رو هم یا میپرستیم یا نمیپرستیم. اما اگر شما ما این مفعول ها رو مقدم کردید و گفتید زیدم زدم تو، وقت اینجا دیگه یعنی من فقط زید رو زدم، غیر زید رو نزدم. به همین ترتیب وقتی میگید ایاک نعبدو یعنی فقط تو را میپرستیم، غیر تو رو دیگه هرگز نمیپرستیم، افاده حذف میکنید. خب حالا اساسا آیا اینجوریه؟ فقط در اینجاست؟ اساسا آقا یه قاعده در زبان عربی هست، خاص مفعول هم نیست، یه قاعده در زبان عربی هست و اون قاعده اینه که این دیگه هر جا آقا این مورد رو دیدی این قاعده متبعه و اونه که گفتن در نحو عربی گفتن که تقدیم و ما حفظه و تأخیر یوفیدون هست. این دیگه کاری به مفهوم هم نداره، هر جایی همینجوره. اون چیزی که حقش اینه که مؤخر بشه اگه بیاد مقدم بشه افاده چی میکنه؟ حذف میکنه. تقدیم و ما تقدیم چیزی که مقدم کردن چیزی که حقه و تأخیر که حقش اینه که اون چیز چی بشه؟ مؤخر بشه. مقدم کردن یه چیزی که حقش اینه که مؤخر بشه، حالا چیزی که حقش اینه مؤخر بشه شما بید مقدمش بکنی، این مقدم کردنش افاده چی میکنه؟ افاده حذف میکنه. تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحذف. تقدیم یعنی مقدم کردن، مقدم کردن اون چیزی که حق اون چیز اینه که مؤخر باشه، حالا چیزی که حقش اینه که مؤخر باشه اگه اومدید مقدمش کردی وقت یفید و افاده میکنن چه چیزی رو؟ حذف. حالا این یه قاعده کلیه، یه موردش همینه که الان گفتید و اونه که آیا مفعول به حقش تقدیمه یا تأخیره؟ حقش تأخیره. وقتی ما بیایم تقدیمش بکنیم، مقدمش بکنیم، وقت افاده چی میکنه؟ افاده حذف. خب پس میفرمایم که مفعولم به اگرچه اصل اقتضا میکنه که مؤخر باشه از فعل، ولی گاهی وقتا مقدم میشه بر فعل. مقدم شدنش هم بر فعل چند جوره؟ دو جوره. گاهی وقتا جوازن مقدم میشه، یعنی هم میتونه مقدم بشه هم میتونه مقدم نشه. گاهی وقتا واجب است مقدم بشه. حالا مورد جوازش همین بود که خدمت عرض کردیم. میفرمان که وقت یتقدم و گاهی مقدم میشه و متقدم میشه. و چی مقدم و متقدم میشه؟ اون مفعول به مقدم میشه، پیشی میگیره. بر چی پیشی میگیره؟ بر فعل پیشی میگیره. گاهی وقتا پیشی میگیره جوازن پیشی میگیره. کی جوازن پیشی میگیره؟ لافادت الحصر، برای افاده حصر. وقتی شما مقدم میکنید و افاده حذف میکنید، در اینجا مقدم کردن شما مقدم کردن چی بود است آقا؟ جواز. نحو زیدن ضربت، اگه گفت زیدن ضربت تو، اگه من گفت ضربت تو زیدن، یعنی من زید رو زدمش، غیر زید رو هم حالا یا زدم یا نزدم. اما وقتی میگی زیدن ضربت تو، یعنی فقط زید رو زدم. خب حالا یه نکته دیگه بخوام دقیق عبارت رو بیان بکنیم، این حذفی که در اینجا میگن حذف چی در چیه؟ ما میگیم در اینجا افاده حذف کرد، حذف چه چیزی در چه چیزی؟ حصر مفعول به در چی آقا؟ در اون فعل. یعنی فقط اون فعل رو چی انجام شده الان؟ فقط رو مفعول به انجام شده. یعنی وقتی میگم زیدن زدم تو، یعنی فعل زدن من فقط رو چی انجام شد؟ رو مفعول به انجام شد، رو غیر مفعول به انجام نشد. خب گفتیم یه وقت این تقدم مفعول به بر فعل چقدر تقدمیه؟ جوازیه. یه وقت تقدمش تقدم چیه؟ واجب. تقدم واجب کیه؟ وقتی مفعول به شما از اسمهای صدارت طلب باشه. اگر مفعول به از اسمهای صدارت طلبه، یعنی از اون اسمهایی که همه وقت باید در کجای جمله بیاد، باید در صدر جمله بیاد، خب وقتی اینجا دیگه طبعا معلومه که دیگه واجب است مفعول به رو بر همه چه بکنی؟ مقدم بکنی. پس اونجا دیگه واجبه. اینجا جایز بود اینجا که افاده حذف میکرد، اما یه جا هم هست واجبه. واجب کی هست؟ وقتی مفعول به شما از اون سلسله کلماتی که اینها صدارت طلبن، یعنی از اون کلماتی که هر وقت بخوان بیان باید در کجای جمله بیان؟ باید در اول جمله بیان. خب طبعا وقتی از صدارت طلب ها باشه، وقت نتیجه که هر وقت بخواد بیاد باید در اول جمله بیاد. طبعا وقتی در اول جمله بیاد از فعل هم چی کرده؟ پیشی گرفته است. منجه اینجا دیگه پیشی گرفتنش پیشی گرفتن چه هست؟ واجبه. و وجوبن و یه وقتم تقدمش اون یه وقت جوازم بود که گفتیم، یه وقتم و وجوبن، یه وقتم واجب از پیشی بگیره مفعول به بر فعل، یعنی واجب از اول مفعول به رو بگی بعد فعل رو بگی. که للزومه از صدره، وقتی که لازم داشته باشد، هوی لزومه یعنی چی لازم داشته باشد؟ اون مفعول به لازم داشته باشد. چه چیزی رو لازم داشته باشد؟ از صدره، صدر جمله رو لازم داشته باشه، یعنی از اون صدارت طلب ها باشه که هر وقت بخواد بیاد باید کجای جمله بیاد؟ اول حالا شو مثال معروف نه بمانده. ببین آقا من میگم من رأیته، چه کسی رو دیدیش؟ من رأیته، چه کسی رو دیدی؟ این جمله رو بخواییم ترکیب بکنیم، اون رأی چه هست؟ فعل. فاعل رأی چه هست؟ اون تایی که به آخر رأی چسبیده است. دقت کنید، رأی میشه فعلش که مبنی بر سکون هم هست، اون تایی رأیته چه هست؟ اون فاعلشه. وقت مفعولش چیه؟ مفعولش اون منه، مفعول بهش اون منه. میگم من رأیته، چه کسی را دیدی؟ چه کسی رو دیدی؟ یعنی مفعول به دیدن من کیه؟ اون کسه. خب حالا چرا گر اینجا مقدم شده است؟ به خاطر اینکه اینجا مفعول به شما منه، منم از اون اسمایی که صدارت طلبه، یعنی هر وقت بخواد بیاد باید در کجای جمله بیاد؟ در صدر جمله. خب طبعا وقتی در صدر جمله بخواد بیاد باید بر فعلم چه بکنه؟ پیشی بگیره دیگه، باید اول اون بیاد بعد فعل بیاد، چون صدارت طلبه دیگه، میخواد در اول جمله بیاد. وقتی میخواد در اول جمله بیاد طبعا باید بر خود فعل هم پیشی بگیره. بنابراین ترکیبش میشه رأیته فعل و فاعل، مفعولش منه، ولی اینجا من مقدم شده است. چرا مقدم شده است؟ چون از اسمایی که صدارت طلبه، اسمای صدارت طلب اونایی هستن که باید فقط در اول جمله بیاد. خب طبعا وقتی من مجبور است در اول جمله بیاد طبعا باید در خود فعل هم پیشی بگیره، ولی پیشی گرفتنش از چه قسم پیشی گرفتنیه؟ وجود. بعد از ثانی از مفعول مطلق، و اما دومی، یعنی دومین از منصوبات چه است؟ مفعول مطلق است. ما مفعول به رو گفتیم تمام کردیم، حالا مفعول مطلق. مفعول مطلق چیه؟ بله بله. و سلام علیکم.